باي جزاي الصان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند، به تو پناه میبرم. من أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم، او أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او أجهل أو يجهل علي، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. در جلسه گذشته گفتگوی خیلی حائز اهمیتی رو داشتیم در رابطه با آدم هایی که و گروه هایی که و عقیده هایی که هر کدوم خودشون رو بر حق میدونن. حالا اینجا میفرماید که قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء و هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. اینجا یه بیانی داره که کاملا معید گفتگویی که جلسه گذشته مطرح کردیم و بارها گفتیم که مخاطب قرآن یهود و نصارا و مشرک و کافر و فرعون و اینا نیستن، مخاطبش همه انسان ها. ملاحظه بفرمایید بیان رو. بفرمایید که این یهودی ها قولشون این بود، یعنی قول اندیشهشون و عقیدهشون این بود که لیست نصارا علی شک، اصلا این نصرانی ها هیچی نیستن. و قالت نصارا، نصرانی ها میگفتن که لیست الیهود و علا شک، اینا هیچی نیستن. لیست علا شک یعنی اصلا روی یه حسابی کتابی قاعده، یعنی حرفایی که میزنن این اقوالشون این عقیدهشون این اندیشون هیچی نیست، هیچ پایه و حساب و کتابی نداره. بعد میفرماید و هم یتلون الکتاب، اینو میگفتن در حالی که دارن کتاب رو تلاوت میکنن. اگه اینا کتابشون رو درست تلاوت کنن، هم کتاب یهودیا میگه که نصرانی ها علا شیعی هستن، هم نصرانی ها کتابشون میگه که یهودی ها علا شیعی هستن. چرا؟ چون همواره انبیا مصدق هم دیگه بودن، انبیا تصدیق میکردن پیامبر قبلی رو، مصدقن لما بین یدی من التورات و الانجیل. خب تورات هم همین بوده، تورات هم انبیای گذشته رو تایید میکرده و اصلا انبیا اصولاً دو تا حرف نداشتن، همشون یک قانون و یک قاعده و یک گفتگو رو ارائه میکردن به بشریت. فرق انبیا با همدیگه فقط در اجمال و تفصیله که بشر چون جامعش خلاصه جایگاه بشریت عوض میشده، بشریت نه بشر، و اینکه استعدادها تغییر میکرده، جامعه جایگاهش فرق میکرده، توان اینو پیدا میکرده جوامع بشری که یک تفصیلی رو از اون قانون قبلی بشنوه. لذا تمام انبیا یه حرف داشتن و تنها تفاوتشون در اجمال و تفصیل بوده. البته اینم بسیار نکته مهمیه که اون یک حرفی که داشتن روح دعوتشون بوده. ما در بعضی از نقل قولهای قرآن کریم فقط از روح دعوت انبیا صحبتهایی میشنویم، اصلا از جزئیات و تفاصیل صحبتی نمیشنویم. فقط در بعضی موارد محدود وقتی به جناب موسی میرسه، اونم در بخش های میانی دعوتش میبینیم که خداوند تورات رو به موسی میده که در تورات یک سلسله تفاصیل احکام بوده. پس قطعا تورات انجیل رو تایید میکنه و انجیل تورات رو تایید میکنه. لذا قرآن در قالب یک جمله حالیه میگه، اینو در حالی میگن که دائما دارن کتاب رو تلاوت میکنن. پس کتاب داره میگه که این حرف حرف درستی نیست. بعد اون جمله که مقصود ارزم بود اینجاست، رحمت کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قوله، همه اینایی هم که لا یعلمون هستن اینا هم همین حرف رو میزنن. پس هر کس اینو بگی که تو هیچی نیستی، همه حقیقت پیش منه، اون یکی هم میگه تو هیچی نیستی، همه حقیقت پیش منه، اونم به اون یکی میگه اینا کسانی هم که لا یعلمون، اینا علم ندارن. کسانی که لا یعلمون اصلا همین حرف رو میزنن. خب فالله یحکم بینهم یوم القیامه، حاکم بین این اقوال هم الله تعالی است که در قیامت بین اینا حکم میکنه. فی ما کانوا فیه یختلفون، در این امور که درش اختلاف میکنن. حالا این قیامت ممکنه که یه روزی و یه جایی باشه که حکم آشکار میشه، ممکنه این قیامت باطن همین دنیا باشه که همین الان بهش دسترسی هست. اگه کسی همین الان دسترسی پیدا کنه، حکم الهی اونجا ثبت شده. لذا آیه نگفت فالله سیح کن و بینه هم حکم خواهد کرد خداوند، میگه یح کن. خداوند همین الان داره حکم میکنه، منتها چون الان یوم قیامت نیست، اینجایی که ما هستیم شبه، روز نیست، باید دسترسی پیدا کنیم به اون یوم تا ببینیم که این حرف حقیقی نیست. لذا همین الان هم اگه کسی به باطن عالم دسترسی پیدا بکنه، متوجه این حقیقت میشه که این نحوه گفتگویی که بین انسان ها جاریه، که یکدیگر را تخطئه میکنن، این میگه توی چی نیستی، اون میگه توی چی نیستی، این حرف قرآن کریم نیست. خب ما یه حرف دیگه هم شب گذشته نقل کردیم، بارها نقل کردیم، که حقیقت در نزد شخص خاصی نیست، حقیقت در نزد همگانه، منتها البته یه کمالی هست از امر سعادت و حقانیت و یک اجزایی داره سعادت و حقانیت، و اصلا اینطوری نیستش که سیر انسان یا صفر باشه یا 20. این صفر و 20 همینجاست تو این آیه است. اینا گفتن ما 20یم شما صفرین، اونا گفتن ما 20یم شما صفرین. بابا 18 19 17 15 14 هم داریم. سعادت در نزد همگانه، هر کس به میزانی که به حق دسترسی داره سعادتمند. بعد در آیه بعدی از یک نگرش دوباره سخن میگه. اون نگرش اینه، یک گروهی در این عالم هستن اصلا راه خدا رو بستن. بازم بیایم به این آیه اینجوری نگاه نکنیم که مثلا فکر کنیم که آیه عده بودن که مثلا مساجد رو تخریب میکردن. اینجا میفهمن فمن ازلم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. میتونیم اینو اینجوری بخونیم که مثلا یه مساجدی بودن که یه عده مانع میشدن که مردم وارد این مساجد بشن و ذکر الله به جا بیارن. میتونیم بگیم نه، این مسجد لزوما یک مکان نیست، مسجد جایگاه خضوع در برابر الله تعالی است، محل سجده است، این محل لزوما محل مکانی نیست. یک گروهی هستند که این گروه در کانون ظلمن. ازلم معنیش اینه، یکی از مهمترین معانی افعال تفصیل وقتیه که یک کسی میره توی کانون یه صفتی میشینه. میگه چه کسی در کانون ظلم نشسته؟ میگه اونی که این خصوصیت رو داره نشسته تو کانون ظلم، ازلم این آدم. اون ظلم چیه؟ اون ظلم اینه که مانع ذکر الله بشی. سجده نهایت خضوعه. در فرهنگ قرآن کریم خضوع فقط مخصوص منشأ عالم یعنی اللهه، و این همون فرهنگ توحیدیه و این روح دعوت انبیاست، همون جمله معروفی که تمام انبیا میگفتن اعبدوا الله. اعبدوا الله اگه بشکافید کنهش خضوع دیگه. عبودیت رو اگه خاطر مبارکت باشه امام صادق چی تفسیر کرد؟ گفت عبودیت اینه که آنچه رو که الله تعالی بهت داده بهش برگردی، خودتو مالک نبینی در آنچه که داده، برنامه ریزی هم نکنی، جمله اشتغال در امر و نهی الهی باشه. یعنی عبودیت دیگه، عبودیت نهایت تذلل و خضوع دیگه. اینجا از این نهایت تذلل و خضوع اگه بخواین شما یک قالب جسمی براش در بیاری چی میشه؟ میشه سجده. سجده قالب جسمیه. یه جمله خیلی زیبای مرحوم علامه طباطبایی داره و اونی که میگه حقایق در قالب اشکال ظاهری ظهور پیدا میکنن. لذا شما وقتی میخواین یه حقیقتی رو نشون بدید در قالب رکوع، در قالب سجده، در قالب قنوت نشون میدید. اون وقت در بیانات امام صادق علیه السلام هم در کتاب مصباح الشریعه هست که ایشون وقتی سجده رو تفسیر میکنه، میگه وقتی که سجده میکنی باید اون ظاهر سجده در باطن جاری بشه. شما وقتی سجده میکنی، ظاهر سجده چه خصوصیت جسمانی داره؟ خصوصیتش اینه که همه چیز از مقابل چشم شما پنهان میشه، چون سرتون رو روی زمین میذارین دیگه، دیگه چیز رو نمیبینید، فضای مقابلتون رو نمیبینید، کسی رو نمیبینید. ایشون میفرماید که حقیقت سجده این است که غیر خدا از مقابل چشم تو غایب بشه، و اگر این گونه نباشید سجده نکردی و خودتو مسخره کردی. در روایت معروف به سجده در مصباح الشریعه این مطلب هست. مساجد الهی کجاست؟ بله البته مسجد به معنای مسجد مکانی هم نماد همینه دیگه. در مسجد چیکار میکنن؟ در مسجد سجده میکنن. سجده چی؟ سجده ظاهری؟ بله سجده ظاهری هم میکنن، ولی حقیقت سجده و کنه سجده کنار زدن غیر خدا از منظر است. این البته این جمله که میگیم این جمله خراب نکنه کارو که میگیم غیر خدا را ندیدن. اصلا مگه میشه غیر خدا را ندید؟ غیر خدا را ندیدن یعنی غیر خدا را مستقل ندیدن. ولی غیر خدا طراحی خداوند اینه، خداوند عالمش رو بر اساس آسمان و زمین و کوه و دریا و باران و انسان و حیوان و ارتباطات اینا طراحی کرده. تمام گفتگوی ما توی توحید، در توحید سخن ما ندیدن اسباب نیست، مستقل ندیدن اسباب. کلام کاملش اینه، الانم مؤیدش جلوتر تو همین آیات میاد. پس یه جایگاهی از جایگاه سجده است. سجده یعنی خضوع در مقابل منشأ عالم. یه عده هستن سر این راه با گرفتن، اینا اجازه نمیدن که ذکر الله اینجا بیاد. ذکر الله یعنی چی؟ یعنی بریم مثلا بشینیم بگیم الله الله الله. خیر، ذکر الله یعنی همین گفتگویی که توش هستیم. البته گاهی از اوقات شما یه گفتگوی طولانی میکنی، بعد در پایان در قالب یک کلمه این گفتگو رو برای خودت حفظ میکنی. وقتی شما میگی الله، این فرهنگ زندگی میاد توی ذهنتون. پس اگه مثلا یه استاد کاملی پیدا میشد که اصلا نیستش، گشتیم نبود نگردید نیست، به ما گفت که مثلا ذکر تو اللهه. حالا یه استاد کاملی هم نبود، خودمون مثلا یه حال ذکری داشتیم، میخواستیم کلمه الله بگیم، ما با کلمه الله که کاری نداریم، که با اون محتوایی که زیر این کلمه است، با اون سبک زندگی که زیر این کلمه است کار داریم. لذا ذکر الله یعنی توجه به این نحوه از زیستی که الان راجع بهش صحبت کردیم. یه جماعتی هستند که مانع اینن. اینا در کانون ظلم نشستن و سعی فی خرابه ها، اصلا تلاششون تخریب این گفتگوه. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. اینا نمیتونن داخل این جریان بشن، داخل این جایگاه سجده و ذکر الله بشن. لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرت عذاب عظیم. اینا در همین ظاهر دنیا خارن. چرا خارن؟ چون چسبیدن به اسباب. کسی که به اسباب میچسبه، اسباب خارش میکنه. و فی الآخرت، در باطن دنیا هم عذاب عظیم دارن. در گفتگوهای قرآن کریم است که من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا. کسی که از ذکر من اعراض میکنه زندگی سخته. این سختی لزوما حتی به این معنا نیست که امکانات بیرونیش مثلا اشکالی داره. ممکن همه امکانات عالم هم داشته باشه ولی زندگی سخت باشه. استاد ما میگفت که اون زمانی که قبل از مثلا این انقلاب 57 بود، زمان تیرکرموشا، میگفت یه کسی رو دیدم در یکی از این شهرهای ایران، گفت اون موقع که مثلا هیچ امکاناتی نبود، این ثروت خیلی زیادی داشت، فنکوئلش برقرار بود. من مثلا مردم نمیستم گفت فنکوئل چی هست، گفت داماد و عروسش این کنیز و غلام دور و برش بودن، خلاصه همه امکانات دنیا براش فراهم بود. میگه بهش گفتم که چطوری، گفتش که زندگی چتینه. بعد خانم استاد ما آذری زبان گفت، به خانم گفتم زندگی چتینه یعنی چی؟ گفت یعنی داره میگه زندگی سخته. خب کجای زندگی سخته؟ بعد همون پیرمردم که دیشب براتون نقل کردم میگفت که انداخته بودنش از بیمارستان بیرون تو سرمای قم، لباس تنش نبود، زیرانداز نداشت، رو انداز نداشت، گرسنه بود، گفت بچه هم سنگم میزنن. بهش گفتم چطوری، گفت الحمدلله. ایشون گفت یه الحمدلله، گفت که من اصلا زیر و رو شدم از این کلامش. بعدا فهمیدم این از اولیاء خدا بوده، من نفهمیدم. حالا زندگی چتینه، خب زندگی کجاش چتینه؟ این الان همه امکاناتو داره ولی یه جایی نشسته، یه جایگاهی داره که از اون جایگاه داره به جهان نگاه میکنه، زندگی براش سخت. میگه این آدم در باطن عالم عذاب عظیم داره. عذاب عظیم چیه؟ عذاب عظیم پراکندگی های ماست. عذاب عظیم این وسط زمین و هوا بودن ماست. عذاب عظیم اینه که به یه چیز محکم تکیه نداریم. نمیدونیم فردا چی میشه، لحظه بعد چی میشه، زندگی بچه‌مون چی میشه، نمیدونم تربیتش چی میشه، نوهمون چی میشه، نمیدونم کیمون چی میشه، خودمون چی میشیم، جامعه هم همش چه کنم چه کنم داریم. من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. اینجا از عذاب عظیم خبر میده. عرض کردم میتونین دو جور اینو بخونیم، بگین که بله این آدم یه روزی میره توی جهنم و اونجا عذاب عظیمی خواهد چشید. میتونید هم اینجوری نگاه کنید که این گفتگوها گفتگوهای زبان حاله. اگه دقت کنیم لهم فی الآخرت عذابون عظیم جمله اسمی است، جمله اسمی دلالت بر حال میکنه، هیچ قید آینده توی این نیست، آخرت باطن دنیاست. محکمترین استدلال قرآنی که میتونیم بیاریم برای اینکه آخرت باطن دنیاست این کلام قرآنیه که خداوند میفرماید یعلمون از ظاهرا من الحیات الدنیا، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. خب یه سوال، اگه بخوایم جمله رو ادامه بدیم بعد چی بگیم؟ من جای خالی میذارم مثل تمرین های مدرسه، شما پرش کنیم. مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، از جای خالی غافلن. شما تو این جای خالی چه کلمه میذارین؟ قطعا کلمه باطن میذارین دیگه.
و هم من از عین
مردم
الآخرت غافلون.
دقیقا، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، از باطنش غافلن. اما قرآن به جای کلمه باطن میگه و هم عن الآخرت هم غافلن، از آخرت غافلن. اینجا یه حذف و اضافه داریم. در اصل اینطوری بوده، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، از باطن دنیا غافلن، باطن دنیا آخرته، پس مردم از آخرت غافلن. این دیگه از این استدلال محکمتر چی میخوان؟ این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی هم هست، برای اینکه خواستم بگم که فکر نکنم من خودم در آوردم این، و اصلا لازم است بگی که حسین رحیمی گفته یا علامه طباطبایی. این آیه پیش شماست، خودتون از این چی برداشتی میکنید؟ پس آخرت باطن همین دنیا، آخرت اون دیگریه، اون دیگریه که ما بهش توجه نداریم. بله یه روزی بالاخره ما خواهیم رسید به آخرت اگه نخواهیم الان برسیم. آخرت یه سیره. میگه اگه نگاه کنی تو باطن اینا دچار عذاب عظیمن، کسایی که تکیه ندارن به جایگاه منشأ عالم. اینو لازم اثبات هم نیست، ما به زندگی خودمون دقت کنیم اینو میفهمیم. بعد میفرماید که ببینید واقعا به این آیات باید افتخار کرد، و لله المشرق و المغرب. میگه ببین مشرق و مغرب ملک اللهه، فعینما تولوا فثم وجه الله، هر جا که رو کنی اونجا وجه اللهه. حالا اون آیه هم که ما اشتباهی رفتیم جلو در جلسات قبل گفتیم که لیس البر به ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، داستان داستان این ظاهرگرایی نیست. اگه هم به شما میگن که رو به قبله نماز بخونید، این یه باطنی داره، جهتش فقط این رو به این قبلهه نیست، این داره به شما یه سیری رو میده. میگه باید شما در یه جهت باشین، به یه قبله رو کنین. این مسئله مکانی نیست، مسئله امریه که در باطن این جهت هست. حالا اینجا ملاحظه بفرمایید چقدر زیباست. قبلا عرض کردیم وجه به زبان عربی یعنی صورت، منتها چون کلمه وجه یعنی صورت به این معناست که شما به هر جایی که صورتتون رو میچرخونید جهت شما اونه دیگه، به اون معمولا آدم با صورتش رو میکنه به چیزی، لذا کلمه وجه رو میشه به معنای روی کرد ترجمه کرد. حالا وجه الله چیه؟ روی کرده ما اینه، این میشه وجه ما. لذا اونجا وقتی گفتش که لیس البر به ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، یعنی چهرهتون رو به سمت مشرق و مغرب بچرخونید، این چهره جانتونه. اما این چهره الله چیه؟ وجه الله چیه؟ وجه الله اون چیزیه که الله تعالی به ما رو میکنه با اون. وجه الله کجاست؟ میگه عینم و تولو فسمه وجه الله، به هر طرف که رو کنید وجه الله، یعنی خداوند با این عالم به شما رو کرده، با آسمان، با زمین، با کوه، با دریا، با باران، با خشکی. حالا آیا یه تعبیر دیگه تو قرآن داریم به نام اینکه اینا آیات الهی هن؟ کلمه آیه یعنی چی؟ آیه هر چیزیه که مقصود خودش نیست، داره یه چیز دیگر رو نشون میده، مثل تابلوهای راهنمایی رانندگی. تابلوهای راهنمایی رانندگی اون شکل و اون رنگ و اون طراحی برای نشون دادن یه پیامیه. لذا ما هم وقتی نگاه میکنیم اصلا رنگ و اینا رو شاید متوجه نباشیم، در نگاه فوری میریم سراغ اون محتوای تابلو، میگیم ورود ممنوع. حالا مثلا اون یه دونه دایره است، یه خط قرمز داره وسطش سفیده، وسط اون داره یه خط قرمز داره، ولی ما اصلا نه خط و رنگ و اینا رو به اونا توجه نمی کنیم. نمیگیم مثلا خط دایره، مثلا به خط توجه نداریم، به دایره توجه نداریم، به رنگ توجه نداریم، فورا منتقل میشیم به محتوا. یکی دیگه از چیزهایی که توی فرهنگ ما هست کلماتن. ما کلمات رو معمولا به خود کلمه اصلا توجه نمی کنیم، بلافاصله به معنا منتقل میشیم، خصوصا تو زبان مادریمون. اما اگه زبان مادریمون نباشه به کلمه توجه میکنیم، میخوایم گوش بدیم ببینیم این چی داره میگه و نمیفهمیم چی داره میگه. ولی تو زبان فارسی که زبان مادریمون اصلا اینجوری نیستیم، بلافاصله با شنیدن کلمات به معانی منتقل میشیم. عالم آیه است، یعنی باید با مشاهده عالم به محتوا منتقل بشیم. از یه جهت دیگه عالم وجه اللهه، خداوند با این عالم به بشر رو کرده. اون وقت خودش وقتی که به جنبه وجه اللهی عالم میخواد ما رو توجه بده، به خلاف سیر زندگی ما، به ما میگه که ببین خداست که ابرها رو میرانه، باران رو میبارانه، زمین رو سبز میکنه. ولی ما تو فرهنگ گفتاریمون اصلا اینجوری نمیگیم، میگیم بارون اومد زمین سبز شد. اما قرآن تو فرهنگ گفتاریش میگه الله اینو میبارونه، الله میرویانه. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. میگه مشرق و مغرب از آن خداست، به دنبال این نباش که چهره ظاهرت به کجاست. اینما تولو، به هر طرف که رو کنی، فسمه وجه الله، اونجا وجه الله. ان الله واسع علیم. این دو تا پیام برات داره. اولا پیام اولش اینه که الله واسعه. یعنی چی؟ یعنی جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، چون تو در قالب امکان مثل روح و روانی. این واسعش. و نکته دومی که حالا که این گونه است علیمه ها، چون همه جا وجه اونه، به هر طرف که رو میکنی اونه، این طرفش طرف مکانی هم نیست، برو به درونت رو کن، او در درون تو نشسته. وقتی شما در فضای درون خودت هم هستی، به درون خودت داری نگاه میکنی، او داری به او نگاه میکنی، به وجه او نگاه میکنی. پس عالم وجه اللهه. اینما تولو فسمه وجه الله، به هر طرف که رو میکنی اونجا وجه اللهه. الله واسع و علیمه. و قال اتخذ الله ولدا. حالا ببینید انگار آدم رو از عرش میکوبن به فرش. یه چون این شخصیتی رو راجبش ببینید چه جوری فکر میکنن، میگن که الله یه ولدی اتخاذ کرد. انگار که مثلا یکی داره میگه عزیز من، فسمه وجه الله عینم و تولو، عالم وجه اللهه. بعد تو یه چون این شخصیتی رو داری میگی که این ولد اتخاذ کرده. سبحانهو، این منزه از این گفتگوهاست، بل لهو ما فی السماوات والارض. حالا قبلا خدمت دوستان این گفتگو رو گفتیم که تمام صفات الهی صفات حقیقی هم. ما یه مالکیت قراردادی داریم، مثل مالکیت ما نسبت به اموالمون، این قرارداده. یه مالکیت حقیقی داریم، مثل مالکیت ما نسبت به افکارمون، مثل مالکیت ما نسبت به سازه هایی که در درون خودمون میسازیم، اندیشه هامون، افکارمون، ساخته های رویاه هامون. ما اینا رو در یک آن میسازیم. اینجا ما مالک حقیقی این گفتگو هستیم. خداوند مالک حقیقی عالمه. یعنی چی؟ یعنی دو تا خصوصیت در این مالکیت هست. خصوصیت اول، در مالکیت قراردادی نه بقای ملک به منه، نه وجودش به منه. این خونه هست چه من باشم چه نباشم. اما در مالکیت، در مالکیت اعتباری، اما در مالکیت حقیقی وجود و بقای ملک به منه، مثل تصویر من در آینه. من موجودش میکنم و من ادامش میدم. یعنی تصویر در آینه مثل تابلوی نقاشی نیست که من فقط ایجادش کنم. بقایش هم به منه. یه لحظه بیام از جلوی آینه کنار، تصویری در آینه نیست. خداوند مالک حقیقی عالمه، یعنی عالم وجودن و بقاءً به حق تعالی وابسته است. این یه چهره دیگه وجه اللهه. عالم وجه اللهه، صورت خداست. یعنی او طلوع میکنه، رو میکنه، میشه عالم، و اراده میکنه عالم باقی میمونه. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. در تعابیر شاعران گرانمایه فارسی زبان تعابیری گفتن که ما اینا رو درک کنیم. میگن این که شما میگید آسمان و زمین و کوه و دریا، اینا لغات هستن. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. شما 10 تا کوزه بزرگ آب گذاشتی، میگی کوزه آب خونه ما، کوزه آب خونه شما، کوزه ها رو بشکن. یکم مثالاش ناقصه، مثال دقیق ترش نخ و آستینه. الان در تن ما، لباسی که در تن ماست، ما میگیم این لباس اگه بخوایم تحلیل کنیم، میگیم یقه لباسم، آستین لباسم، پیش لباس، پشت لباس. ولی وقتی تحلیل رو یکم عمیق‌تر نگاه میکنی، اینا اسامی هن که شما نامگذاری کردی. میگی یقه لباس، لباس شما من جز نخ چیزی نیست. یه قالبی خورده شده یقه، قالبی خورده شده آستین. پس عالم نخ و عالم وجود الله تعالاست. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ من به کجا نظر کنم یعنی عینم و تولوف از همه وجه الله. حالا یکی میخواد از این شاعر خوشش بیاد، یکی میخواد بدش بیاد، داره آیه قرآن رو به زبان فارسی بر ما ترجمه میکنه. اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ این یعنی عینم و تولوف از همه وجه الله. اوست گرفته شهر دل، او گرفته شهر دل، یعنی لهو ما فی السماوات والارض. من به کجا سفر کنم؟ عین ما تولو فسمه وجه الله. لهو ملک السماوات والارض. در ادبیات میگن وقتی شما خبر رو بر مبتدا مقدم میکنی، یکی از دلایلش میتونه حصر باشه. نگفت ما فی السماوات والارض لهو، میگه لهو ما فی السماوات والارض. حالا جمله آخر عرضم رو تمام کنم. چی در آسمان و زمینه؟ در آسمان و زمین 3 تا چیز هست. ببینید اگه چیز بیشتری هست به من تذکر بدید. یکی از چیزهایی که هست اعیانه، اصطلاحا اعیان یعنی همین موجودات، یعنی آسمان، زمین، کوه، دریا، انسان، حیوان، در دیوار، پنجره، اینا که هر چی دور براتون نگاه کنید اینا اعیانن. دومین چیزی که در آسمان و زمین هست صفاته. شما یه وقتی مثلا نگاه میکنید فلان آقا فلان خانم رو میبینید، یه وقت نگاه میکنه میگه چقدر عالمه، علم میبینی، حیات میبینی، قدرت میبینی، این صفته. یه وقت هم فعل میبینی، مثلا راه رفتن، نشستن، خوردن، خوابیدن. البته افعال در صفات فانی هن، صفات هم در اعیان فانی هن دیگه. در حقیقت فقط اعیان هستن که گاهی به صفتش نگاه میکنیم، گاهی به فعلش. آنچه در آسمان و زمینه ملک الله تعالی است، یعنی ذوات و صفات و افعال ملک الله تعالی است. لهو مافس میگه ببین کجا رو داری میبری کجا. اونیو که عالم چهره اونه، اونیو که مالک حقیقی عالمه، تمام افعال و صفات و ذوات ملک تلق اونه، تو اینو آوردی در یه جایگاه بشریت قرارش دادی، میگی ولد داره. سبحانه، بل این بل روش میگن بل اضراب، یعنی اصلا اینطوری که تو میگی نیست. لهو ما فی السماوات و الارض، آنچه در آسمان و زمین ملک تلق اوست. حالا این نوع مالکیتی که گفتی، توی یه چنین مالکیتی که من من و صفات من و افعال من ملک تلق اونه، جایگاه من کجاست؟ که دائما دارم از اون وجودم و صفاتم و افعالم میگیرم. میگه کلون لهو قانتون. اگه به باطن عالم نگاه کنی، همه در مقابل اون سر به تعظیم فرود آوردن، همه در مقابل اون خم شدن، همه در مقابل اون خاضعن. این خضوع باطنی عالمه. البته یه جمله آخری رو بگیم، انشاءالله آیه 117 باشه برای جلسه آینده. اون جمله آخر این که این گفتگو ما رو گیج نکنه. گفتگوی توحید یه جایگاه داره، جایگاه ما در این عالم یه جایگاهه. اینو گفتیم، بله، ذات ما و صفات ما و افعال و ملک تلق حق تعالی است، ولی حق تعالی آرامش رو اینطوری طراحی کرده و به ما تملیک کرده اینا رو. تملیک هم که کرده، از ید قدرت خودش خارج نشده، اما اراده کرده که ما انتخاب کنیم. مایی که مای ما ملکمونه، صفات ما ملکمونه، افعال ما ملکمونه، از جانب اون انتخاب و اختیار گرفتیم. سیر ما اینجاست. یه وقت گفتگوی توحید ما رو نبره توی فضای خلاص جبر و نمیدونم اینجور حرفا. او اراده کرده و به ما تملیک کرده، لذا سلطنت ملک تلقه اونه، ولی سلطنت رو تملیک میکنه به یه کسی، اختیارم بهش میده، بعد تماشا میکنه ببینه چیکار میکنه. هر زمانی هم بخواد میتونه این سلطنت رو بگیره، البته مهلت میده، میگه فلا یغرور کرد تقلب الذین کفروا فی البلاد، زیر و رو شدن این کسانی که کافرن در سرزمین ها. میبینی اینا صاحب امکاناتن، یه وقتی پس گردنی نمیخورن، میگه هرچی دعا میکنیم چرا این ساقط نمیشه، چرا هرچی ظلم میکنه از پا نمیفته. میگه یه وقت تو فریب نخوری یا انما نملی لهم لیزداد و اسم، ما بهشون مهلت دادیم که اینا سیرشون رو در شبا کامل کنن. خداوند این عالم رو طراحی کرده برای سیر، ولی انتخاب مسیر سعادت شقا رو به انسان داده. و اینطوری نیست اگه کسی پا گذاشت تو مسیر شقا فوری بزنن پس کلش. بعضیا تصمیم گرفتن مسیر شقا رو تا آخر برن، خدام راه براشون باز گذاشته. تا آیه 117 اومدیم، انشالله بقیه گفتگو رو شبهای آینده تقدیم میکنیم. در خدمت عزیزان هست.
خیلی ممنون از صحبتاتون. دوستان اگر کسی سوال داره دستش. آیه رحیم بذاره من این سوال رو بپرسم. این همین آیه آخر که وقال اتخذ الله ولدا، این خب خیلی مبتلا به بچه های ما تو مدارس اینجاست. اگر بخوایم با یه استدلال عقلی جوری که بشه مثلا یه بچه دبیرستانی رو قانع کرد که نمیشه که آدم همزمان، یعنی البته من خیلی راحت میشه استدلال کرد، اما جوری که مثلا فرادینی شما بخواین این رو بیان بکنین که چی جوری میشه مثلا بچه های ما که تو مدارسی هستن که با بچه های مسیحی توی روی یه نیمکت میشینن باهاشون استدلال بکنن که به هیچ وجه امکان نداره که مسیح فرزند خدا باشه.
عرض کنم که ببینید، به نظرم میاد که خیلی آدم ها نباید وارد این گفتگوها با هم دیگه بشن، چون آدم ها یه انتخابی کردن، خیلی هم لزومی نداره وارد مباحث استدلالی و عقلی و رد و نقل نظرات دیگران بشن. بعدم اونی که اونا میگن شاید واقعا اصلا اونی که ما میشنویم نیست. یعنی اگه با متخصصین این گفتگو صحبت کنین، شاید اونا هم برای این گفتگوی خودشون یه محملی رو قائلن و اون محمل شاید اصلا یه گفتگوی دیگه ای باشه. اینه که من خودم مرد جنگ نیستم که بخوام با آدما وارد بحث و استدلال و گفتگو بشم. من میگم که یک گفتگوی قرآنی هست، شما بیان وارد این گفتگو بشین و بشنوین. همین اینکه بریم وارد میدون جنگ بشیم، حالا بخوایم نقل قول کنیم، این گفتگوها هست، جای دیگه هست، کسای دیگه هم هستن که اینا رو مطرح کردن، استدلال هم آوردن، ولی بعضی وقتها 100 تا استدلال میاری آخرش طرف حرف خودشو میزنه. یعنی اونی که نمیخواد قبول کنه قبول نمیکنه، اونی هم که میخواد قبول کنه قبول نمیکنه. ما وادی گفتگومون وادی استدلال نیست، در عین حال که به استدلال احترام میذاریم، ما در عین حالی که برای این گفتگو استدلال هایی هست، در عین حال که در جای خودش راجع به اینا صحبت کردن، ولی بارها و بارها آدم مشاهده میکنه در سطوح مختلف، در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی، در سطح عقیده، شما وارد یک گفتگوی استدلالی میشید، دلیلت هم به خیال خودت خیلی محکم و مستدله، ولی طرف اصلا اعتقاد پیدا نمیکنه به این گفتگوی دلیل. به هر حال ما فرهنگمون اینه، فرهنگ دینی ما اینه که قرآن ما میگه خداوند فرزند نداره، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. بله
نه، گاهی اوقات این برای بچه های ما، بچه های خود مسلمون ما شبه ایجاد میشه. خب یعنی این بچه ها گاهی اوقات میمونن سر دوراهی. من چون تو مدارس فارسی اینجا درس دادم، واقعا گاهی اوقات خیلی بچه ها از من سوال میکردن تو مدرسه، که من میباست برای بچه های خودمون به صلاح دلیل می آوردم.
بله بهترین گفتگوهایی که توی این سبک طراحی شده، گفتگوهای توحید جلد دوم کتاب تفسیر موضوعیه، یک کتاب 700 صفحه‌ای در توحید. اگه کسی خواست تو وادی استدلال یه دستاویزهای محکمی داشته باشه، از اون کتاب ما تقریبا بهتر نداریم. تفسیرهای موضوعی آیت الله جوادی آملی جلد دومش موضوعش توحیده، اونجا میتونن اشخاص مراجعه کنن، اون گفتگوها رو ببینن. ما پامون رو کنار کشیدیم از این گفتگو به عهده دیگران گذاشتیم اینجا.
بسیار عالی. مریم خانم شما بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همگی. من یه
بله
سوال داشتم در مورد این که شما فرمودید در واقع قیامت باطن این دنیاست و الان ما توی شب هستیم، انگار وقتی که این باطن رو ببینیم یا روز قیامت، انگار یه شاید به معنی آشکار شدن و روشن شدن همه چی برای ماست. من خواستم این مقدار بیشتر در مورد این توضیح بدین، اینکه اصلا نظر شما چیه؟ چون برای خودم همیشه این سواله که اگر کسانی هستن که توی این دنیا به اون باطن میرسن، خب تکلیف شاید مثلا 99% مردم که حالا خیلی هم به اون باطن ممکن نرسن چی جوری هست؟ آیا اون دنیا فقط این که روشن میشه براشون که حالا در اشتباه بودن، یا روشن میشه که حالا آدم خوبی بودن در این حد، یا اینکه حالا اون مفاهیم قرآنی که حالا مفهوم بهشت و جهنم و ایناست؟ میخواستم این مقدار اینو بیشتر باز کنید. ممنون.
ببینیم، گفتگوهایی که اینجا مطرح میشه گفتگوهای از جنس عبور کردن از یه ظاهر و یه قدمی گذاشتن توی باطنه. خب این نوع گفتگوها، این چیزی که دارم میگم پیش زمینه یه پاسخ سوال شماست، این نوع گفتگوها اصلا اینطوری نیست که آدم بخواد یه چیزی رو نفی کنه یه چیز دیگر رو اثبات کنه، بیان یه سطح دیگه ای از گفتگوه. در نتیجه این گفتگویی که ما راجع به دنیا و آخرت داریم مطرح میکنیم اصلا نفی این که ما یه روزی میمیریم، یه روزی مثلا وارد جهان برزخ میشیم، بعد یه دوره ای رو در برزخ طی میکنیم، بعد وارد مراتب قیامت میشیم، اینا این گفتگوی ما هیچ منافاتی با این نداره. چیزی که ما الان اینجا داریم گفتگو میکنیم و اینو داریم از آیات قرآن هم میگیم، نه اینکه از خودمون درآورده باشیم، داریم تکیه میکنیم با آیات قرآنی، ما متوجه میشیم که در گفتگوهای قرآنی یه سطح دیگه از داستان آخرت وجود داره. باز پیش زمینه این گفتگو اینه که در بیانات ائمه معصومین از پیغمبر خدا گرفته تا سایر اهل بیت این هست و همه شما و ما شنیدیم که قرآن یه ظاهری داره، ظاهرش یه باطنی داره، اون باطن دوباره یه باطنی داره. خود قرآن کریم به صراحه اعلام میکنه که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این آیه نشون میده که یه سطحی از قرآن هست که اون در یه کتاب مکنونه و راه دستیابی به اون تطهیره. پس این ظواهر قرآن که واقعا همینا قرآنه، یه باطنی داره که به اون باطن دسترسی پیدا کردن به سیر میخوام، نه با استدلال، نه با حجت، نه با اینه که فقط بشینیم مثلا گفتگو کنیم، باید یه سیری رو انجام بدیم. اینا پیش زمینه های این گفتگو. و اما این گفتگو، یعنی گفتگوی راجع به مسائل جهان پس از مرگ که حدود یک سوم قرآن کریم رو در بر گرفته، یعنی 2000 آیه از آیات قرآن که موضوع سخنشون حوادث و خصوصیات جهان پس از مرگه، که گاهی ازش به آخرت تعبیر میشه، گاهی ازش به یوم القیامه تعبیر میشه و اسامی دیگه ای که در قرآن کریم برای این داستان اومده. خود این اسامی خیلی هاشون راهگشان، مثلا خود کلمه یوم القیامه وقتی که در قرآن به کار میره خودش راهگشاست. چرا؟ چون در فرهنگ قرآن کریم مقصود از کلمات روح معانیه. روح معنای روز چیه؟ شما وقتی تو فارسی میگید ببین این مسئله مثل روز برای من روشن، اینجا منظورتون چیه از روز؟ منظورتون از روز روشن بودنه، تاریک نبودنه، آشکار بودنه. خود یوم القیامه یعنی یک جایگاهی که اونجا یومه، شب نیست، روزه. بعد همه ما واقفیم به تعابیر ذکر شده در مورد قیامت که در قیامت همه چیز آشکاره، روز آشکارگیه. خود قرآن کریم دقیقا کلمه آشکارگی رو به کار میبره، میگه یوم هم بارزون، روزی که همه بارزن، آشکارن. لا یخفی علی الله منهم شی، هیچ چیزی پنهان نیست بر الله تعالی. سوال اینجاست که مگه الان چیزی بر الله تعالی پنهانه؟ هیچ وقت چیزی بر الله تعالی پنهان نیست، ولی یه جایگاهی هست که برای ما هم معلوم میشه که چیزی بر الله تعالی پنهان نیست. حالا نکته کانونی این بحث و مهمترین نکتهش این تیکه که الان میخوام عرض کنم، این گفتگو یعنی گفتگو در مورد قیامت و تمام حوادث مربوط به قیامت، گفتگو درباره یک نحوه سیره. داستان مرگ، برزخ، قیامت و مراتب قیامت مراتب سیر انسانه. اینا یه مقاطع مکانی زمانی نیستن، مقاطع سیرن. کلی هم شما برای شاهد داریم. حالا یکی دو تا نمونهش اگه بخوایم بگیم، اگر مرگ واقعا یه مقطع سیر انسان نباشه چه معنایی داره که پیغمبر بگه موتو قبل ان تموتو؟ معنی داره؟ بمیرید قبل از اینکه بمیرید. اگر مرگی مقطعی از سیر انسان نیست و به معنای آشکارگی نیست، چرا میگن الناس و نیامون و اذا ماتوا انتبهوا؟ مردم خوابن، وقتی میمیرن بیدار میشن. شما از این تعبیر چی میفهمید؟ از این تعبیر میفهمید که مرگ یک نوع آشکارگیه. پس مرگ چیزی نیستش که خودش بیاد، چیزیه که قبل از اینکه زمانش فرا برسه شما میتونید از این مقطع عبور کنید، میتونید وارد برزخ بشین، از برزخ عبور کنین وارد قیامت بشین، میتونید از قیامت مراتب قیامت عبور کنین وارد بهشت بشین. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ اون وقت توی این گفتگو تمام این اصطلاحات جایگاهشون تغییر میکنه. معنای بهشت عوض میشه، معنای جهنم عوض میشه، معنای آخرت عوض میشه، نه اینکه اون قبلی باطل میشه. یه عمق دیگری از معنا پدیدار میشه که بسیاری از چیزهایی که شما تو اون معنای سطحی نمیتونستید راجبش سخن بگید و توجیه کنید، تو این معنای عمقی توجیه میشه. منتها شیرینی کار و زیبایی کار اینه که خداوند جوری سخن گفته که اون معنای سطحی برای یه جماعتی از مردم که دسترسی به عمق ندارن کار میکنه، مردم با همون گفتگوی بهشت و جهنمی که یه جاییه و یه وقتیه خیلی هاشون اهل نجات میشن. اما اگه آدمایی باشن که یه قدم به سمت باطن بردارن، این گفتگوی باطنی براشون یه جور دیگه کار میکنه، اصلا یه دنیای دیگه براشون کشف میشه، یه معنای دیگه براشون در دسترس قرار میگیره. پس همون گفتگوی ظاهری کار میکنه، همین گفتگوی باطنی. فقط مطلب آخر این که اینجا یه نکته اساسی وجود داره. نکته اساسی اینه که یه آفتی تو این گفتگوها هست. آفت که تو این گفتگوها هست گیر کردن توی ظاهره، گیر کردن توی ظاهر در همه ستون. اگه کسی تو این ظاهره گیر کنه، یعنی بگه این است و جز این نیست، نه آقا، اصلا بهشت یه باغه، یه جایی ساختنش ما رو میبرن میندازن تو بهشت. جهنم یه گودال آتیشه. این آدم دسترسی خودش رو به اون معانی باطنی قطع کرده. برای این مطلب مختصری که گفتم، سندهای قرآنی و روایی بسیاری وجود داره که اگه بخوایم راجع به اینا بحث کنیم، مدتهای طولانی میتونیم راجع به صحبت بکنیم. اگه خواستید شما رو ارجاع میدم به رساله انسان بعد از دنیای مرحوم علامه طباطبایی. شما اون اگه تشریف ببرید، اون صوتا رو ملاحظه بفرمایید، یا به گفتگوهای دهه سوم ماه رمضان پارسال مراجعه کنید. توی چند جلسه آخرش به طور مختصر راجع به این گفتگوی جهان آخرت صحبت کردیم که آخرت باطن دنیاست، تحت عنوان روزنه‌ای به باطن دین. اونجا مفصل این مطلب رو که من الان در چند دقیقه خلاصه اونو گفتم پیدا میکنیم. عرضم تمام.
ممنون، دستون درد نکنه.
متشکرم. از دوستان کسی سوال داره؟ بله، زهره خانم شما بفرمایید.
سلام خدمت استاد رحیمی و همه دوستان.
سلام علیکم.
خیلی ممنون از جلستون استاد. من یه سوال داشتم از یکی از آیات قبل سوره بقره، آیه 63 که گفته میشه و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. اینجا میخواستم ببینم اگه ممکنه در مورد این تور فوقکم تور، در واقع رفعنا فوقکم تور، یه توضیحی بدین اگه ممکنه. همه جا مثلا گفته میشه که کوه تور منظوره تو ترجمه ها، ولی من خودم احساس میکنم این یه نکته توش هست در مورد این تور. حالا اگه نکته شما هست خوشحال میشم بشنوم. مرسی.
عرض کنم که منم الان نکته جدیدی ندارم راجع به این رفعنا فوقهم الطور. فقط اگه یه توضیح کوتاهی بخوام راجعش بدم، این از اونایی بود که زیرابی ردش کردیم، نگفتیم چیزی راجعش. اگه بخوام چیزی راجعش بگم، اینه که در ابتدای دعوت انبیا، چون مردم یه جوری بودن که همش دنبال خرق عادت میگشتن، یعنی پیغمبر وقتی که میگفتش که من به یک منشأ عالم دسترسی دارم، اینا میگفتن اگه راست میگی به منشأ عالم دسترسی داری، مثلا از توی این کوهه یه دونه شتر واسه ما بیرون بیار تا ما باور کنیم تو پیغمبری. اگه انبیا رو به حال خودشون رها میکردن، انبیا هیچ وقت دلیل حقانیتشون رو شتر از توی کوه بیان نمیکردن. آخه چه دلیلی داره که مثلا من بر حقم چون از توی کوه شتر میارم بیرون؟ ولی چون از انبیا میخواستن، میگفتن اگه تو راست میگی به منشأ عالم دسترسی داری، بگو یه دونه شطور از تو این کوه بیاره بیرون تا من ببینم. اون وقت مرحوم ملا صدرا یه حرف خیلی زیبایی داره، این حرف رو واقعا باید با آب طلا نوشت. میگه ایمانی که با عصای موسی میاد با گوساله سامری میره. اینم ایمانایی که با این خرق عادت و اینا میاد. الانم تو روزگار خودمونم میبینیم مردم عاشق این چیزان. یعنی الان یه دو تا خرق عادت از خودت نشون بدی، همه فوری دورت جمع میشن و اینکه آره بعد دلیل میشه بر حقانیت شما. این دلیل بر حقانیتش چیه؟ چون مثلا به من گفته تو که دیشب ماکارانی خوردی، چرا الان داری این حرفا رو میزنی؟ این دلیل حقانیتش، دیشب فهمیده من ماکارانی خوردم. میگن که حاجی سبزواری، مرحوم حاجی سبزواری، یه روز اومدن این افراد خانهش کنن، حاجی حاجی بیا یه آدمی هست خیلی آدم فوق العاده. گفت کیه این چیه؟ گفت این اومده بوده در خونه در زده بوده، گفته یکم گوشت به من بدین. بعد گفتن گوشت نداریم. بعد گفته اون آشپز زیر اون هیزما برای خودش یه تیکه گوشت گذاشته. بعد گفتن بودو بودو بیاد، این خیلی آدم فوق العاده. مرحوم حاجی سبزرو گفت من اصلا قیافه اینو نمیخوام ببینم. حالا اون آشپز بدبخت برای خودش یه تیکه گوشت گذاشته اونجا زیر هیزما، این بعد بیاد آبروی مردم رو ببره؟ این فرق یه آدم عوام با یه عالمه، که اون چیزی که آدم عوام یه امر فوق‌العاده میبینه، این عالم اونو یه امر بی ارزش میبینه، بلکه ضد ارزش میبینه. حالا توی داستان بنی اسرائیل ما خرق عادتهای فراوانی داریم در اون دوران، چون یه دورانی هم بوده که سحر و جادو بسیار زیاد اوج گرفته بوده. شما الان مثلا نمونه هاشو نگاه کنید، نمونه هاش چیا بوده؟ حمله قورباغه ها، حمله اینا، مثلا میخواستن یه لیوان آب بخورم قورباغه میپریده توش. از همه عجیبتر خون شدن، فقط آب رود نیل نبوده، برگ درخت رو میگرفتن بجوهن که آبش رو بخورن، تو دهنشون خون میشد. تو دهن بنی اسرائیلی ها آب بود، تو دهن اینا خون بود. بعد به این بنی اسرائیلی میگفتن تو آب بخور برس تو دهن ما، تو دهن بنی اسرائیلی آب بود، تو دهن اینا خون بود. و این خرق عادت هایی که قرآن کریم بهشون صراحتا اشاره میکنه در آیات قرآن. بعد اومدن دریا شکافته شده، اینا همه خرق عادت دیگه. یکی از این خرق عادت هم اینه که کوه طور بالای سرشون بلند شده. نگاه کردن دیدن کوه طور بالای سرشونه. این مثل شق القمری که به پیغمبر خدا نسبت میدن. اینا خرق عادت هایی بوده که به خاطر حس پرستی اینا اتفاق افتاده بوده، یه تعدادش به خاطر عذاب بوده، یه تعدادش ولی واقعا این که مثلا آدم یه عصا رو بندازه بشه اژدها، این چه دلیلی داره که آدم میگه من بر حقم چون عصا رو میندازم میشه اژدها؟ واقعا اگه اینا آدم بودن موسی اصلا عصا و اژدهایی نمی آورد. اذهب الی فرعون انه طغی فقل هل لك الا ان تزکی، برو به فرعون بگو آیا یه راهی برای تزکیه داری؟ حالا چون این فرعون گردن کلفتی میکنه، این هم باید با اصل. چرا؟ چون ببینید دقیقا بعدش چه اتفاقی افتاد، گفتش که برین ساحرها رو جمع کنید. این میخواست ساحر جمع کنه، اونا تناب بندازن، تنابو بشه مار. گفت ببین میخوای تناب مار کنی، بیا من یه تنه عصایی رو مار میکنم، این مار من همه مارای تو رو میخوره. پس تو برای اگه تو میخوای حقانیت تو با مار ثابت کنی، من باطل بودن تو با همون مار ثابت کنم. پس این ظاهرا یه داستان اینجوری بوده تا اونجایی که من میدونم. یعنی اینم یکی از اجزای خلاصه این داستان خرق عادتهای زمان موسی بوده. حالا اگه مثلا یه معنای باطنی دیگه چیزی داشته باشه، من نه شنیدم نه الان چیزی برام حاضره که بگم. تمام
خیلی ممنون استاد. فقط یه
تمام
سوال در ادامه صحبتتون، آیا این تور از تور که حالا به عنوان اسم کوه ما میاریم خودش به تنهایی تو عربی معنی خاصی هم میده یا نه فقط همون منظور کوه تور بوده؟
من چیزی راجبش نشنیدم،
درست،
نه
مرسی،
مطالعه کردم در رابطه باش، نه چیزی شنیدم.
خیلی ممنون استاد، ممنون.
جالب استاد، با اینکه مثلا خب برای به صلاح خرق عادت و معجزات برای آدم های متوسط مثلا فکر یا متوسط ایمان شاید خداوند اینها رو به صلاح برای پیامبران خواسته، اما جالبه با همین معجزه حضرت موسی ساحران میشن شهید در راه حضرت موسی، به مقام خیلی بالایی میرسن در حالی که آدم خیلی انتظار نداره از معجزات که اینجوری باشن.
بله، و واقعا این داستان ساحران فرعون خیلی داستان عجیبیه، یعنی جز عجایب قرآن کریم ایمان آوردن اینا. شاید نمیدونم، شاید اینطوری باشه که مثلا ببین شما اگه الان یک کار پزشکی فوق العاده ای انجام بدین، من که پزشک نیستم، که من حد اکثر ممکنه بگم آره خیلی مثلا عمل جراحی مغز فوق العاده ای بود، ولی اگه یه جراح مغز ببینه کار فوق‌العاده شما رو میفهمه چقدر فوق‌العاده است. هر کسی تو رشته خودش فوق‌العادگی یه چیزی رو میفهمه. حالا اگه یه کسی تو رشته خودش در اوج تخصص باشه و یه چیزی رو تو رشته خودش ببینه و بفهمه بابا ببین این کار انسان نیست، متوجه میشه که این کار انسان نیست، یه خطی هست. میگن حالا دیگه چقدر واقعا جزئیاتشو نمیدونم، ولی اصل ماجرا میدونم که صحت داره، یه قرآنی هست میگن به خط امام سجاده، اینو با دستگاه های امروز بررسی کردن گفتن این قرآن این خط معجزه است، چون مثلا تمام حروف فاصله های بین مثلا دندونه های یکسانه، چطوری میشه آدم یه قرآن بنویسه بعد مثلا فاصله بین دندون ها. انگار مثلا تایپ کرده باشی، مثل خطوط تایپی. این دست نوشته یه بشره ولی معجزه است. خب حالا مسئله اینجاست که اگه یه کسی مثلا این بررسی رو نداشته باشه کجا میفهمه این معجزه است؟ فقط میفهمه این چیز قشنگیه، ولی اونی که توی دستگاه اینو بررسی میکنه میگه ببین آدم نمیتونه اینو، یا آدم معمولی، یا معجزه است یا دستگاه نوشته اینو. مثلا اون ساحرا اوج دوران سحر در اون زمان بوده و اینا رئیس ساحرای دیگه خلاص مصر بودن در اون زمان. وقتی که این حرکت رو دیدن فهمیدن این کار بشر نیست، بر همین ایمان آوردن. و خیلی داستان داستان عجیبیه. علامه طباطبایی وقتی از این داستان نقل میکنه دو سه تا جمله قرآن از اینا نقل کرده، میگه که وقد جاؤوا بالعجب العجاب. جاؤوا یعنی آوردن، این ساحرا چند تا جمله گفتن بالعجب العجاب که واقعا شگفت انگیز این جملاتشون. بعد میگه که از این جملاتی که گفتن توحید فوران میکنه. این تعبیر مرحوم علامه است، توحید از کلامشون فوران میکنه و میگه اگر بنای این کتاب بر اختصار نبود من مطالب زیادی میتونستم راجع به جزئیات کلام اینا بنویسم. فقط همین مقدار بس که شما ببینید اینا تا چند لحظه قبل دنبال پول بودن. به فرعون گفتن ائنا لنا اجرا ان کنا نحن الغالبین، اگه ما غالب شدیم که حتما میشیم. خیلی جملهشون جالبه، ان کنا نحن الغالبین یعنی حتما ما غالب میشیم، اگه ما پیروز شدیم که حتما ما پیروز میشیم. اصلا شک نداشتن، اصلا میگفتن کسی تو این عالم نیست که بتونه جلوی ما وایسه، چون ما دیگه ته سحریم، همه ساحرهای دنیا رو میشناسیم، ما نفر اول ساحرهای دنیاییم، همه دور هم جمع شدیم. گفتن به ما یه پول حسابی به ما داده میشه، دنبال پول بودن. بعدم میگن به عزت فرعون، دارن به عزت فرعون قسم میخورن. بعد یک باره در یک لحظه بعد زیر و رو شدن. فرعون میگه که من شماها رو میخکوب میکنم تو درخت، دست و پاتون رو قطع میکنم. میگن که فقض ما انتقاز، هر کاری میخوای بکنی بکن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط میتونی به همین ظواهر دنیا حکم کنی، نمیتونی به باطن ما حکم کنی. بعد میگن والله خیرون و ابقا. قرآن تو 6000 تا آیه زور میزنه که ما بگیم الاخرت و خیرون و ابقا، اینا از آخرت هم گذشتن، میگن الله خیرون و ابقا، اونی که در کانون بقا نشسته اللهه. یک باره الله مشاهده کردن، جایگاه الله رو درک کردن، بقای الله رو درک کردن. الله میگه از کلامشون توحید فوران میکنه، از همین معجزه‌ای که ما الان داریم راجبش اینجوری صحبت میکنیم. ولی هنوز من بر حرف قبلی خودم باقیم، گرچه معجزه برای یه عده کار میکنه، معجزه رو چون میخواستن میآوردن، ولی پیغمبر وقتی اومد معجزش کلام الله بود، چون بشر دیگه اون روز اینا رو نمیخواست. و درست همینجا تو همین نقطه در نهج البلاغه میگه به پیغمبر گفتن اگه راست میگه بگو این درخت نصف شه بیاد شهادت بده، از اون ور نصف شه، از این ور نصف شه، نصف اون وریش بیاد نصف. میگه پیغمبر قبل از اینکه شروع کنه گفت من میدونم که همه این کارا رو میکنم، شما ایمان نمیارید. اونی هم که نمیخواد ایمان بیاره با این چیزا ایمان نمیاره. اینم از این داستان. یه دم میمدن یه آیه قرآن میشنیدن ایمان میآوردن، میفهمیدن این کلام اللهه، کلام بشر نیست. این داستانایی که میگن برای همین دیگه، اینا عین سحر فرعون بودن، چون در اوج کلام بودن میفهمیدن بشر نمیتونه یه همچین کلامی داشته باشه، این کلام بشر نیست. تمام انشالله که این شب قدری که در پیشه همه عزیزان استفاده بکنن از این شب به نحو احسن، و اینکه خلاصه ما دعاگوی همه هستیم، از همه ملتمس دعا هستیم. فقط یه سوالی کردن، گفتن شبایقت این برنامه ما که منافاتی با شبایقت نداره خانم دکتر، داره
نه نداره
گفتن
نه
انشاءالله به
بله
همین ترتیب فعلا هستیم تا اطلاع
بله
رسانه.
برای شما فقط ساعت شاید سخت بشه چون
نه
شبایقت
بر ما خیلی فرق نداره، ما همین ساعت در خدمت دوستان فعلا هستیم انشاءالله، تا سعی میکنیم تا پایان ماه رمضان انشاءالله
انشاءالله
در خدمت عزیزان باشیم.
بسیار
اگه
ممنون
مانعی توی راه رسید حالا بعدا اعلام میکنیم، ولی
بله
فعلا الان مشکلی نیستش انشاءالله.
انشالله.
علیکم، دست شما درد نکنه.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. همه عزیزان رو به خدا میسپاریم، ان شاءالله که شب قدر خوبی رو در پیش داشته باشیم. خدا نگهدار.
ممنونم.